أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در شهادت ولد علیه والدش بود و اینکه معروف بین فقها عدم سماع و عدم نفوذ شهادت در کلمات متأخرین، ولیکن محکی از نادری حداقل قبول شهادت ولد علیه والده. وجوهی که مربوط بود به اثبات شرطیت متعرض شدیم و ضعف اون وجوه بیان شد. اگر دلیلی در مقام باشه که موجب رد شهادت ولد علیه والد باشه، تنها و تنها اجماع در مسئله است که ادعا شده. لو تم اجماع فهو و الا ما ادای اجماع از نص مرسل یا تمسک به آیه حقوق و احسان و اونچه مربوط میشه به معاشرت با پدر و مادر گذشت، اینها هیچ اقتضایی نسبت به رد شهادت ولد نسبت به والد نداره. این اجماع رو دیروز اینگونه عرض کردیم که از کلام مرحوم سید عدم، نه به خاطر مخالفت خود سید فقط، بلکه از عبارت سید در انتصار برمیاد که قول به قبول شهادت اصلا قول معروفی بین اصحاب بوده، چرا که رد شهادت رو اسناد داد به بعض اصحاب، فرمود شهادت قریب و قرابات قبول الا ما ذهب الیه بعض اصحابنا، استنادن به روایتی که شهادت ولد علیه والد قبول نیست. ذهب الیه بعض اصحابنا، این تعبیر گویای اینه که معروف بین اصحاب قبول شهادت و قول برد قول بعض و شاذیست. پس هم خود سید مرتضی مخالفت کرده، هم از عبارتش برمیاد که غیر او هم در مسئله مخالفه. ولی به ابن جنید و حالا متأخرین که کار نداریم، به ابن جنید هم نسبت داده شده بود خلاف، که ما دیروز گفتیم که خب ابن جنید هم اگر مخالفت بکنه دیگه اجماع مختل میشه. مشکل ما این بود که ابن جنید از کجا مخالفت کرده، در حالی که مرحوم علامه در مختلف فرموده ابن جنید متعرض این مسئله نشده. پس چطور به ابن جنید نسبت داده شده قول به قبول شهادت ولد علیه والدش؟ دیروز به برخی از دوستان عرض کردم به نظرم این نسبت نسبت حقی است، ولو مرحوم علامه غفلت کرده. رب حامل فقه الى من هو افقه، فاضل مقداد نسبت داده. حالا نمیخوام بگم علامه مثلا فاضل مقداد افقه از علامه، ولی مرحوم فاضل مقداد یه نکته ای رو متوجه شده که علامه غفلت کرده از اون. علامه در مختلف خواسته بگه این مسئله از نظر ابن جنید دسترسی به نظر اون نداریم که نظر او چیه. ولی مرحوم فاضل مقداد در کنز العرفان نسبت داده به ابن جرید مخالفت در مسئله رو، و بعدیا که آمدن گفتن اصلا مخالفت معلوم نیست، چرا که علامه اینجوری گفته و خواستن مخالف رو منحصر در سید مرتضی بکنن و بعدم سید مرتضی رو یک جوری خلاصه دست به سر بکنن و بگن ایشون تو ناصریاتش که قائل به کذا شده و عبارتش هم توی انتصارش صریح در مخالفت نیست و پس سیدم مخالف نیست و پس اجماع بر رد شهادت ولد علیه والده. این سیر کلام در مثل جواهر و همینطور غیر جواهر مطرح بود، ولی به نظر آمد که نه، اولا سید مرتضی صریحا مخالف در مسئله است، اینکه صریح در مخالفت نیست نه، چون فرموده اولا فرموده شهادات قرابات قبول الا ما ذهب الیه بعض اصحابنا، الا ما ذهب الیه بعض اصحابنا یعنی منم اون بعضم، گفت اول گفت شهادات قرابات همه قبوله، علیه له علیه همه قبوله، الا ما ذهب الیه بعض اصحابنا، یه قیلی رو نسبت داد، قیل اینجوری هیچ. پس کلام مرحوم سید مرتضی که صریحه در مخالفته، علاوه بر سید مرتضی ابن جنید که هیچ، ابن ابی عقیل هم قائل به نظر میاد به اینه که شهادت ولد علیه والد قبوله، یعنی اضافه میشه به جمع مخالفین علاوه بر سید و ابن جنید ابن ابی عقیل، چون مرحوم علامه در مختلف فرموده که این مسئله یعنی مسئله رد شهادت ولد علیه والد، این مسئله نه ابن جنید و نه ابن عقیل ابن ابی عقیل اینا متعرض این قضیه نشدن، که انهو از خود کلام علامه هم شاید بر بیاد که میخواد خلاف رو به این دو بزرگ نسبت بده، یعنی میخواد بگه ابن جنید و ابن ابی عقیل نگفتن شهادت ولد مردوده، از یه طرف که انهو گفتن شهادت اقربا قبوله، استثنا هم ذکر نکردن، متعرض این مسئله نشدن، نه اینکه سکوت داشتن، متعرض استثنا نشدن. خب متعرض استثنا نشدن یعنی چی؟ یعنی اطلاق قائله، چون حالا یا اطلاق لفظی یا اطلاق مقامی، یعنی اگر ابن جنید قبول نداره شهادت ولد رو، خب باید توی کتاب و شهاداتش بگه دیگه، کجا باید این بحث رو مطرح کنن؟ وقتی که تو کتاب و شهاداتش نگه شهادت ولد علیه پدرش قبول نیست، گفته شهادت فاسق قبول نیست، شهادت غیر طیب المولد قبول نیست، مثلا شهادت متهم قبول نیست، اما نگفته شهادت ولد قبول نیست، خب معناش اینه که شهادت ولد با غیر ولد فرقی نمی کنه. شروط همونهاییه که ذکر شده، عدالت و ایمان و اسلام و معادای اونا دیگه چیزی شرط نیست. یه عبارتی هم اگر یادتون باشه ابن جنید در بحث مروت خود کجا بود، یه عبارت مطلقی اونجا هم داشت ابن جنید که شهادت کسی که عادل باشه و خلاصه، که میخواست بگه علل اطلاق میزانمون اینه، مؤمن باشه، مروت داشته باشه، این امور رو داشته باشه، نگفت فرزند نباشه، شروط رو هرچی بود اونجا گفت. نمیدونم یادتون هست یا نه، تو بحث عدالت عبارت ایشون رو به مناسبت بحث مروت اشاره کردیم، اگر اون عبارتون پیدا کنی، کلام ایشون در مقام اصلا اطلاق بود، میگفت که هر کسی که عادل مؤمن کذا هست، هیچ استثنایی که بخواد ولد رو شامل بشه، خب اون اطلاقش اقتضا میکنه که، ولذا اصلا نیاز به اطلاق مقامی هم نیست، که اطلاق مقامی خودش وجه شریفی است. یعنی اگر حتی اطلاق لفظی هم نبود، مسئلتون لا تقبل شهادت الفاسق، مسئله اطلاق مقامی یعنی این، یه مسئله گفته شهادت فاسق قبول نیست، یه مسئله گفته شهادت غیر مؤمن قبول نیست، یه مسئله گفته شهادت ولد و زنا قبول نیست، قبول نیست و قبول نیست و قبول نیست، ولی در یک مسئله نگفته شهادت ولد علیه والد قبول نیست، این میشه اطلاق مقامی. معلوم میشه که اسباب عدم قبول یکیش شهادت الولد علی الوالد نیست. این وجه شریفی است و ما در مواردی از این استفاده کردیم، هم در روایت هم در کلمات اصحاب. ولیکن بالاتر اصلا عبارتی داشت مرحوم ابن جنید که اصلا اطلاق لفظی داشت که شهادت هر عادلی، کما این که بعضی از روایاتمون هم این گونه بودی که شهادت هر خیری قبوله، اطلاقش اقتضا میکرد شهادت ولو صادر از قرابات و نزدیکان باشه. پیدا کردید اونو بخونید اون عبارت رو. ببینید حریت شرطه، بلوغ شرطه،
عاقلا مؤمنا بصیرا معروف النسب مرضیه غیر مشهور به کذب فی شهادته،
متهم هم نباشه،
ولا به ارتفاع کبیرته، ولا مقام علا صغیره، حسن و تقید، عالمن به معان الاقوال، عارفن و احکام شهاده، غیر معروفن به حیفن علا معامل، ولا متقابلن به واجب من علم او عمل، ولا معروفن به معاشرت اهل باطل، ولا دخول فی جملته، ولا به الحس على الدنیا، ولا به ساقت المروه، بریء من احوا اهل البدع التي توجب على المؤمنين البراء من اهلها، فهو من اهل العداله المقبول شهادته،
فهو من اهل العداله المقبول شهادتهم. لازم نیست که از نزدیکان نباشه، لازم نیست فرزند نباشه، لازم نیست اخ نباشه. حالا این نداشت که، این که بازی شرط دیگه، یه مسلم اون که بله، اگرم نداشت مهم نیست، چون فرض جای دیگه فرض بکنید اون ممکنه ذکر بکنه، ولی جای دیگه فرض اینه مرحوم علامه میگه چیزی دیگه ذکر نکرده که بلد نباشه. نه، این شرطایی رو گفته مجه تعوید، علاوه بر اینا فقیهن هم داره که اونو نگفت. ای خدای کم، کدوم مرجع این شرطایی که ایشون گفت نداره؟ چی؟ توان خیلی ها بعضی ذکر میکنن که حالا به قول شما محکم کاری کرده در شاهد چیز دیگه. خب این عبارت علامه تو مختلف هم بیارید. اگر اون علامه فرموده هم ابن جنید هم ابن ابی عقیل رد شهادت ولد رو ذکر نکردن، معلومه ابن ابی عقیل هم قبول نداره رد شهادت ولد رو، و الا ایشون هم باید ذکر میکرد. مرحوم ابن عقیل هم برخی از عبارات مطلق داشت و بحث اطلاق مقامی هم که عرض کردیم جای خود، و لذا این قضیه ما رو محکمتر کرد در تردید در اجماع و عدم تحقق اجماع در مسئله، مسئله ای که ابن ابی عقیل، ابن جنید، سید مرتضی، این سه فقیه فحل در مسئله مخالفن، دیگه میتونید ادعای اجماع در این مسئله بکنید که از کلام سید مرتضی برمی آمد که قول قابل توجهی، حداقل حتی در حدی که قول برد قول شاذ نیست، قول بعضه. ما بعد از این دیگه برمون وثوقی به همچین اجماع باقی نمیمانه. عبارت علامه هم تو مختلف بخونید.
بعد از اون فهمده ولم اقف
ولم اقف
ولم
اقف
و ولم اقف لابن جنید ولا لابن ابی عقیل علا شیء فی ذلک بالنصوص.
علا شیء من ذالک به نصوصیه، یعنی به نصوصیه بگن شهادت الولد تقبل لا یا لا تقبل، به نصوصیه نگفته، بلکه به اطلاق اللفظی او المقامی عمرشو گفته. حالا اگر علامم تلقی نکرده، کنز العرفان خوب تلقی کرده. فاضل مقداد گفته آقا ابن جرید قائل به این شرط نیست، منشأش حداقل اینه، اطلاق مقامی که عرض کردم، حداقل اگر اطلاق لفظی نگیم. ولیکن لیت ابن لیت فاضل مقداد ضم الیه ابن ابی عقیل ایضا. چرا میگه ابن جنید فقط؟ چون به همان نقطه ای که نسبت داره میده خلاف رو به ابن جنید، به همون نکته باید به ابن ابی عقیل هم نسبت داد خلاف رو. الهنا تحصل این که موجبی برای رد شهادت ولد علیه والدش نیست و مقتضای صناعت بعد از عدم تمامیت اجماع و عدم تحقق اجماع، مقتضای صناعت و قاعده عدم این شرطیت و اینکه شهادت قرابات بعضهم لبعض و علا بعض همه قبوله، تمام این موارد بلا استثناء لشهادت الولد. چی؟ اگر اجماع تمام بود، اجماع تعبدی بود، باید یه رفعیت میکردیم. حالا اون روایت دیگه روایت میشه معرضان، اون روایت ما دیروز تعبیر به معتبره کردیم، ولی بعد به نظرم آمد یه مقداری مشکلی، چون تو روایت سند حمزة ابن بزیع عموی محمد ابن اسماعیل ابن بزیع بود و این حمزه ولو علامه رو توثیق کرده، ولیکن توثیق دیگری از او معهود نیست. ممکنه کسی اینجوری که مرحوم آقای خویی هم فرموده این وهم از علامه است این توثیق، چون توثیق در کلام نجاشی یا کشی مربوط به محمد ابن اسماعیل برادرزاده است، نه مربوط به حمزة ابن بزیع، چون در کلام حالا یادم نیست نجاشی یا کشی داره محمد ابن اسماعیل ابن بزیع ابنا و بزیع یا ابن بزیع بیتون خاندانی هستن، منهم حمزة ابن بزیع، بعد میگه و هو ثقتون و هو ثقتون، معمولا تو کلام مثل نجاشی برمیگرده به اون شخص عنوان اصلی، مگر یه جایی قرینه باشه بالخصوص که بر او غیر او یا بر او و غیر او. مثلا در مورد برخی از روایات روات هست محمد ابن حمران علی اشکری که داره هوه و اخوه و ثقتان، مثلا قرینه است بر این که برادرش هم داره، و الا وقتی که میگه و هوه ثقتان یعنی داره همون عمود کلام و اون عنوان اصلی کلام و اوصاف او رو میخواد ذکر بکنه، منتها در اوصاف او اول ذکر کرد که اینا یه خاندانی هستن، بیت بزیع خاندانی هستن، از جمله این خاندان یکی از شاخصاشون هم ذکر کرد حمزة ابن بزیعه، بعد میگه و هو ثقتون جلیلون، دیگه مربوط میشه به محمد ابن اسماعیلی که عنوان اصلیه. نه، این به نظر ما مطمئنن همینه. مرحوم آقای خویی میفرماد علامه در این توثیق به غلط افتاده، اون توثیق مربوطه به محمد ابن اسماعیل رو خیال کرده مال حمزه است، که من خیلی بعید میدانم، چون خیلی به نظر روشن میاد که این توثیق مربوط به محمد ابن اسماعیل مثل دیگر موارد و مرحوم علامه اهل فن. من ممکنه اتفاقی چون به رجال اینجا مراجعه کردم به غلط بیفتم، اما کسی که ممارس رجال مثل مرحوم علامه، این که بخواد فهمش از کلام نجاشی مثلا این گونه انحرافی باشه خیلی بعید به نظرم میاد. ولی به هر حال سند مشتمل بر حمزت ابن بزیعه و حمزت ابن بزیعه هم اکثاری نسبت به اون ندیدم، سوای این که خود این محمد ابن اسماعیل مکرر ازش روایت داره، در حد اکثارم نمیدونم. متهم به وقفم بوده که در برهی، ولی از برخی از روایاتم ولو غیر معتبر برمیاد که انهو اگرم وقف درش بوده در زمانی ولی عدول کرده و برگشته از وقف، چون داره که امام علیه السلام نسبت به او ترحم فرمودن. حمزه به حضرت گفته شد آقا او معتقده که پدرت موسی زنده است، به حضرت رضا که گفته شد که شما برش مثلا ترحم میکنید، او مثلا قائل به وقف بر حضرت داره. فترحم علیه ساعتا، یعنی بعد از اینم که انهو ادامه دادن ترحم بر او رو. بعدم فرمودن که کسی که حق یکی از ما رو یا من رو ضایع بکنه و نادیده بگیره گویا حق همه پدرانم رو. یعنی اگر کسی قائل بر وقف بر موسی بن جعفر شد امامت منو که نادیده گرفته، گویا امامت بقیه ائمه هم نادیده گرفته. این امامت ائمه مجموعاً امر واحدیه، اینطور نیست که قابل لا نفرق بین احد من رسله. یعنی اگر بناس امامت امیرالمؤمنین تا حضرت بقیت الله باید زمیمه بشه تا طرف اهل نجات باشه، و الا من انکره امامت یکی از ائمه رو که انه او امامت کل رو انکار کرده. از این روایت هم برمیاد که انه او وقفش یا نبوده یا دوام نداشته. این نسبت به بحث قضیه شهادت ولد علیه والد. بعد از این مرحوم محقق در شرایع خودش که متمایل به عدم قبول شهادت ولده، بعد از آنی که مسئله رو مطرح میکنه خودش، ولو نسبت هم میده به بعضی قبول رو، ولی خودش انتخابش اینه که نه، شهادت ولد علیه والد قبول نیست. بعد ایشون میفرماد لا فرقه در شهادت ولد علیه والد که بنات از نظر ایشان قبول نباشه بین این که شهادت مربوط به مال باشه، میگه پدرم بدهکاره، یا مربوط به بدن باشه، بگه پدرم قاتله، یا پدرم شارب خمره، که یک علیه پدر در ناحیه بدن که موجب قصاص یا موجب حد بخواد بشه اطلاق داره دیگه. اگر ما بخوایم اون روایت رو قبول بکنیم لا تقبل شهادت الولد علی والده، اطلاق داره، شهادت الولد علی الوالد نداره در خصوص مال. ولی لذا مرحوم صاحب جواهر میفرماد بعضی از عامه تفصیل دادن، این تفصیل بیجاست. بعد از این خود مرحوم صاحب جواهرم که دیگه قائل به اینه که شهادت ولد قبول نیست، منتها فرموده حالا که شهادت ولد قبول نیست، شهادت ولد علیه والد فقط قبول نیست، اونم تعبیر صاحب جواهر اب قریب یا والد قریب، یعنی منظور اینه که شهادت علیه پدر بلا واسطه، اما علیه پدر بزرگ دیگه شهادت قبوله. این کلام صاحب جواهره. شهادت فقط علیه اب قریب قبول نیست، چون لابد میخواد ایشون میگه عمده دلیل اجماع اگر میخواد باشه، اجماع قدر متیقن داره. شهادت علیه مثلا فرزند، ابن علیه اب، چون تو کلماتم بعضی ها اینگونه تعبیر ظاهرن کردن، عبارت روایت مرسل و کلام صدوق اینه که شهادت لا تقبل شهادت الولد علی الوالد، ولی تو به نظرم کلام محقق شهادت الابن علی ابیه اگر اشتباه نکنم، ولد تو عبارت ایشونه تو بله ولده، تو بعضی از عبارات به نظرم ابن علی ابیه، ولذا صاحب جواهر اینجا تعبیر کرده اب اب قریب، اما اب بعید که پدر بزرگ باشه موجبی برای رد شهادتش شهادت ولد علیه او نیست، کما این که رد شهادت مربوط به پدر فقط نه به مادر، یعنی شهادت فرزند علیه مادرش هم قبوله. این کلام صاحب جواهره. کما این که شهادت علیه پدرم علیه پدر نسبی قبول نیست، اما علیه پدر رضایی مانعی از قبولش هم نیست. و دیروز عرض کردیم اگر شما بر اساس روایت میخواستید بگید، فرض روایت عنوان والده و عنوان والد نسبت به والده اطلاق داره ولو با تای تأنیث نیامده، و رضا با قطع نظر از برخی وجوهی که برای رد شهادت مطرح شده بود که لازمه رد شهادت ولد علیه پدر عدم قبول شهادت فرزند علیه مادر هم هست، از باب معاشرت بالمعروف و حرمت و حقوق و کذا، با قطع نظر از اون دیروز عرض کردیم مقتضای اطلاق این نصف هم اگر بخواد فرض بشه همینه، چون این نصف مطلقه، مگر کسی بگه این نصف ولو مطلقه اما ضعیفه اطلاقش جابری نداره، اصل نفس مجبور به فتوای اصحابه اما اطلاقش جابری نداره، چون اجماعی بر رد شهادت ام ولد علیه ام که انهونی و کیف کان، عمده اینه که هیچ دلیلی در اصلش هم فرض نشد تا چه برشه در فرعش، و لذا علی القاعده شهادت ولد علیه والد فضلاً عن الوالده لا بأس به قبول شهادت و موجبی برای ردش نیست. بعد از این مرحوم صاحب جواهر، مرحوم محقق قدس سره در شرایع ذیل همین مسئله قرابات متعرض مسئله رد شهادت یا عدم رد شهادت زوجین شده نسبت به یک دیگر. ما نیاز نداشتیم به اون، ما دیگه طبق قاعده بود دیگه، ولی چرا اون آیم؟ البته حالا که گفتید اینم اشاره بکنم، من احتمال میدم یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم او الوالدين والاقربين، علا اینجا به معنای لام باشه، من اینو احتمال میدم و ندیدم در عموم کلمات کسی موافقم در این جهت داشته باشم، ولی من این احتمالش رو میدم که میگه کونوا قوامین بالقسط ولو در شهادتی که علیه پدر میدید. خب ولو در شهادتی که علیه پدر میدید قائم به قسط باشید، یعنی انحراف شهادت ندیدا در شهادت بر پدرتون. خب این اصلا معنا نداره که در شهادت علیه پدر من ایهام این که من شهادت علیه پدرم به کذب به ضررش بدم وجود نداره. اگر میخواست فرد اخفا رو بگه به ولو، باید میگفت که کونو قوامین بالقسط شهدا ولو علی اعدائکم، همان طوری که در اون آیه دیگه آمده لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا. عداوت با گروهی شما رو وادار نکنه که رعایت عدالت نکنید بر دشمنانتون، رعایت عدالت رو بکنید حتی بر دشمنان، نسبت به دشمنان خلاف عدل عمل نکنید. اینجوری باید میگفت یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط، یعنی اعدلوا، شهدا ولو علی انفسکم او الوالدین و الاقربین، یعنی ولو در شهادت علیه پدر و مادرتون رعایت عدالت بکنید، شهادت دروغ ندید. خب این ولو علیه پدرتون، علیه پدر مادرتون که من شهادت به صورت فرد خفی علیه پدر مادر نیست، فرد خفی از کذب و انحراف در شهادت اینه که علیه دشمن من بخوام شهادت بدم. ولذا این قرینه است بر این که ولو علی انفسکم و الوالدین و الاقربین، یعنی شهادت بر پدر و مادر. و استعمال علا به معنای لام بعید نمیدانم من دیگه، اینشو به عهده شما در به لغت مراجعه بکنید و به کلمات که استشهادم شده برش به بعضی از آیات لتکبر الله علا ما هداکم، لتکبر الله علا هدایتهی، یعنی به خاطر هدایتش. بله ذکر اون اسم الله علا ما رزقهم من بهیمت الانعام، چیه اون آیه؟ علا ذکر اسم الله علی الذبیحه، علی الذبیحه یعنی این علا به معنای در مقام ذبح و در مقام به اصطلاح قربانی کردن یا در مقام تزکیه. لا تأکلوا مما ذکر اسم الله علیه، کلوا مما ذکر اسم الله علیه. خود ذکر اسم الله علیه یعنی به معنای علیه همجوری که شهادت علیه کسی، یا به معنای شهادت بر قضیه. علا به معنای بر، شهد علا کذا، نه اینکه شهد ضده، شهد علا کذا یعنی شهد بر قضیه، علا به معنای بر نه علیه. من اینجوری تو اون آیه حس میکنم. دیروز بعضی از رفقای روایتی هم پیدا کردن گفتن مؤید، من هنوز فرصت نکردم دنبال بکنم در روایت چی بود آیه. اون روایت یه روایتی بود از تفسیر قمی که این بود که شهادت للوالدین زیر همین آیه بود دیگه، لا تمیلو للوالدین، لا تمیلو عن الحق. دیروزم اینو شد آیون پیدا کردن، من یاد داشتیم که داری فرصه داره که بله، فلا تمیلو لهم عن الحق یا لا تمیلو للوالدین عن الحق زیل همین آیه. این لا تمیلو لهم معناش این نیست که علیهشون، یعنی میل به پدر و مادر، یعنی انعطاف به طرف اونا، تمایل به اونا، از حق عدول کنید. و این آیم داره که ای یکون غنیان او فقیران فالله اولا به ما، به نفع پدر و مادر دروغ شهادت ندید از بابی که پدر و مادرمون فقیره. خب حالا چیز آیدش بشه با شهادت دروغ ما، ای یکون غنیان او فقیران فالله اولا به ما، خدا هست بر این که پدرم فقیره مادرم فقیره، شهادت دروغ به نفع اونها بدید، این کار رو نکنید. من به نظرم این امر قریب، قریب با قاف میاد، ولو از کردم ندیدم تو کلمات، الان برام محقق نیست یه قائلم داشته باشه از مفسرین، ولی حس خودم در این آیه اقتضای این قرب این معنا رو داره. ولی مهم نیست بر ما برای رسیدن به نتیجه در مسئله رد شهادت عدم رد شهادت ولد علیه والد ما نیاز به این آیه هم نداریم، بلکه حکم علی القاعده است، اطلاقات و عمومات کما تقدم بعد ضعف معارض. علاوه بر این که مؤیدش هم دو روایتی بود که دیروز گذشت، روایت علی بن سوید و غیر او که دیروز گذشت. بعد از این مرحوم صاحب جواهر قدس سره، مرحوم محقق در شرایع، متعرض زید تو همین مسئله به مناسبت شهادت قرابات متعرض شهادت ازواج میشه، فرموده این که خلاصه شهادت زوج لزوجتهی قبوله، یعنی شرط قبول شهادت به نفع زوجه یا به ضرر زوجه. به ضرر زوجه در کلام جواهر آمده، ولی شهادت لزوجه، شهادت زوج، شوهرش میاد به نفع شهادت میده، اشکال نداره. امیر المؤمنین آمد به نفع حضرت زهرا شهادت داد، حالا رد کردن، گفتن یجر و نار الی قرصه، بد کردن، ظلم کردن، خلاف شرع کردن، اما امیر المؤمنین حالا جدای از اسمتش، اسمت مدعی، اسمت شاهد، به عنوان یک خلاصه مسلمان اما زوج بود، آمد به نفع حضرت زهرا، روایت داره شهادت داد. شهادت زوج به نفع زوجه قبوله، علیه زوجه قبوله. مگر یک زوجه‌ای باشن که متهم باشن دیگه، همدیگر رو خلاصه انقدر دعوایی هم که سایه همدیگر رو تیر میزنن که حالا اون حساب دیگه پیدا میکنه، ولی شهادت به عنوان شهادت زوج علیه زوجه مانعی از قبولش نیست، صرف همین مقدار. و در قبول شهادت چه لزوجه چه علی زوجه نیازی به غمیمه نداره، یعنی شهادت زوج قبوله ولو غمیمه ای هم نداشته باشه یک شخص دیگری. زوج میاد شهادت میده، مدعی خانم، یه قسم هم خانم پاش میخوره، اگر دعوا دعوای مالی باشه مسئله اثبات میشه. در قبول شهادت زوج لزوجه نیاز به غمیمه نیست. اینو چرا مطرح شده؟ چون عکس مسئله، شهادت و زوجت لزوج اونم قبوله، اما معروف در کلمات فی الجمله اینه که باید با غمیمه، یعنی اگر زن به نفع شوهرش بیاد شهادت بده باید منغم بشه به خانم یک شاهد دیگری. اونجاهایی که بناس شهادت نسوان منفردات قبول باشه، مثل شهادت المرأة فی الوصیه، شهادت الزوجه قبول نیست. این خانم شهادت بده بگه شوهرم در وقت مرگ و وفات وصیت کرد ثلث منو صرف در فقرا بکنید، شهادت این خانم وقتی قبوله که غمیمه ای از دیگر شهود داشته باشه من اهل العداله. اما اگر منفرد بود فقط خانم زوجه شهادت داد لا تسمع. مرحوم محقق اینجوری فرموده و بعد خلاف رو به برخی نسبت داده، کلام ایشان رو و صاحب جواهر رو و مناسبات مسئله رو مراجعه کنید تا بحث رو انشاءالله دنبال کنیم. والحمدلله رب العالمین.